أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أدائهم أجمعين. در دلیل ششم از ادله جواز اجتماع امر و نهی، چهار مقدمه ذکر شد. حالا نتیجه این چهار مقدمه چیست؟ چگونه انضمام این چهار مقدمه منجر به قول به جواز اجتماع امر و نهی می شود؟ برای اینکه نتیجه معلوم بشه و تأثیر این مقدمات در جواز اجتماع معلوم بشه، یک به یک اون چه در این مقدمات بیان شده رو با هم مرور میکنیم. مدعا چیه؟ مدعا جواز اجتماع امر و نهی فی واحدن. البته اگر خاطرتون باشه خود امام رحمت الله علیه این عنوان را یه تغییری درش دادند، فرمودند به جای این که بگیم اجتماع الامر و نهی فی واحدن، بهتره بگیم جواز و تعلق الامر و نهی به عنوانین متصادقین علا واحد شخصی خارجی. وجهشو در گذشته گفتیم که چرا ایشون میگوید عنوان بحث را مبدل به این عنوان بکنیم بهتره. یعنی تعلق امر و نهی به دو عنوان که این دو عنوان در یک موجود خارجی متصادقند، یعنی یه فردی پیدا شده که هم عنوان اول برش منطبقه و صدق میکنه، هم عنوان دوم. حالا مثل همون مثال معروف که یک فردی است که هم عنوان صلات برش صدق میکنه، هم عنوان قصد. میخوام ببینیم امر و نهی میتونه به عنوان صلات و به عنوان قصد متعلق بشه که این دو عنوان الان در یک فرد و بر یک فرد صدق میکنن، هر دو صدق میکنن. خیلی مهمه اساسا ببینیم محل نزاع چیه. این خودش بخشی از راه را برای حکم به جواز باز میکنه. پس بحث در جواز و تعلق الامر و نهی به عنوانین متصادقین علا واحد شخصی خارجی. بحث در اینه. خب در مقدمه اول گفته شد که امر متعلق می شود به عنوان صلات و این تعلق امر بر اساس یه ملاکی است. این امر فقط به متعلق خودش محدوده. اگر با این متعلق چیزی مقارنه پیدا کنه، ملازم بشه، ملحق بشه یا حتی متحد با او بشه، امر از این عنوان سرایت به بیرون به غیر خودش نمی کنه. این یک. در مقدمه دوم گفتیم اطلاق معناش این است که طبیعت تمام الموضوع. اگر مثلا یه حکمی به نحو مطلق بیان میشه، مثل احل الله البیع، معنای اطلاق اینه که حلیت متعلق شده به طبیعت البیع و تمام الموضوع در این حکم طبیعت البیع. فرق اطلاق با عموم را توضیح دادیم و گفتیم اساساً در مطلق حکم از طبیعت به افراد سرایت نمی کنه. اصلا طبیعت مطلق ناظر به افراد نیست. اینا مهمه. گفتیم حتی حیثیت مرآتیت برای افراد هم نداره. عمده فرق مطلق و عموم همین بود که مطلق اساساً نظر به افراد نداره، شمول و سریان نسبت به افراد ازش استفاده نمیشه، ولی عقل ما هر فردی رو مصداق این طبیعت ببینه قهرن حکم را در اون جاری میکنه. و هذا بخلاف العموم که در عموم اساساً همه توجه به افراد و مصادیقه. پس بر اساس مقدمه دوم هیچ یک از اموری که ملحق به طبیعت می شوند یا متحد با طبیعت می شوند در دائره مطلق قرار نمی گیرند. فقط طبیعت است که در حکمی که روی عنوان مطلق رفته موضوعه. تمام الموضوع طبیعت است ولا غیر. در مقدمه سوم گفته شد که طبیعت و ماهیت صرفاً متعلق احکام است. احکام به افراد متعلق نمیشن. اوامر و نواهی فقط به طبایع تعلق پیدا میکنند و طبایع هرچند ممکنه با طبایع دیگر، با عناوین دیگر در خارج اتحاد پیدا کنند، اما به هیچ وجه هیچ طبیعتی کاشف از چیزهایی که با او متحد شدند نیست. هیچ طبیعتی، هیچ عنوانی کشف نمی کنه از طبیعت دیگر، از عنوان دیگر. و چون این چنینه، امکان سرایت حکم از این عنوان و طبیعت به عنوان و طبیعت دیگر وجود نداره. دقت فرمودید؟ پس به حسب مقدمه سوم، ماهیت، دقت بکنید، در مقدمه سوم اینو میگیم که ماهیت و طبیعت به نحو لابشرط، هرچند میتواند در خارج متحد با عناوین دیگر بشه، ولی هیچگاه کاشف از اونها نیست. در مقدمه چهارم میگیم متعلق احکام و متعلق احکام و اوامر و نواهی نفس و طبیعته، نه طبیعت به قید وجود ذهنی، نه طبیعت به قید وجود خارجی. پس دقت کنید، در مقدمه اول، این مقدمات با هم کاملا متفاوته، در مقدمه اول گفتیم امر متعلق به نماز مسلماً تجاوز نمی کند از متعلق خودش به اون چیزهایی که در خارج با این متحد شدن. دو، معنای مطلق این است که تنها طبیعت است که تمام موضوع برای حکمه. اگر حکمی روی مطلقی بار بشه، یعنی طبیعت تمام الموضوعه. معنای این سخن چیه؟ یعنی اون ملازمات و مقارنات و متحدات دیگه مشمول حکم نیستن. سه، طبیعت لابشرط هرچند در خارج ممکنه متحد بشه با عناوین دیگر، ولی هیچ کدام کاشف از دیگری نیست. و چهارم، این که متعلق احکام و اوامر و نواهی نفس و طبیعت است، نه طبیعت، نه وجود خارجی طبیعت، نه وجود ذهنی. و عرض کردیم این که چطور میتونه نفس و طبیعت متعلق احکام باشه، اینو امام فرمودن. لذا کسی اشکال نکند که از طبیعت و من حیث و هیه لیست الا هیه. طبیعت متعلق احکام هست، ولی اون چه مؤثر در حصول غرضه وجود خارجیه. لذا مولا کاری میکنه که مکلف برود به سمت ایجاد اون طبیعت در خارج تا غرضش حاصل بشه. لذا بین این دو چیز نباید خلط بشه. بین اون چه در حصول غرض مولا مؤثره و بین متعلق امر و نهی. متعلق یه چیزه، مؤثر در حصول غرض چیز دیگه است. بله، اون که مؤثر در حصول غرضه وجود خارجیه، ولی متعلق امر وجود خارجی نیست. خب امام رحمت الله علیه می فرماید با وجود این چهار مقدمه، اون وقت چطور ما میتوانیم قائل به امتناع بشیم؟ اگه خاطرتون باشه اساس قول به امتناع بر یک مطلب استوار بود، مسئله اتحاد که قبول که فرض ماست، سرایت. تمام مشکل قائلین به امتناع این بود که خب حکم از یک عنوان سرایت می کند به عنوان دیگر. این اتحاد در خارج باعث میشه یک شی در آن واحد هم مأمورون به باشه هم منهیون هم. همش مشکل سرایته. منشأش چیه؟ منشأ سرایت چیه؟ اتحاد در وجود خارجی. شما نگاه کنید، امر به صلات و امر و نهی از قصد داریم، اینا الان در یک فرد با هم اتحاد پیدا کردن. یعنی همون کاری که مصداق صلاته، مصداق قصد و هم محسوب شده. قائل به امتناع که انه تصورش اینه، مثل مرحوم آقای آخون، که خب متعلق امر چون عبارت از اون فعل خارجی صادر از مکلفه، اگر همین فعل خارجی متعلق نهی هم بشه، چون الان یه فرد شدن، فرض اینه متعلق احکام چیه؟ نه نه، طبق نظر امتناعیون اون وجود خارجی است. میگه خب این وجود خارجی شد هم مأمورون به هم منعیون. به تعبیر دیگر وجوب از عنوان صلات سرایت کرد به عنوان قصد، پس قصد هم شده واجب هم شده حرام. حرمت از عنوان قصد سرایت کرد به عنوان صلات، پس صلات هم شد واجب هم شد حرام. و شیء واحد در آن واحد نمیتواند هم مأمورون به باشه هم منهیون هم. پس اساس مشکل امتناعیون اینه که اینجا گمان میکنن سرایت میکنه حکم از یک عنوان به عنوان دیگر و بالعکس، در حالی که بر اساس مقدماتی که بیان شد اساساً سرایتی در کار نیست. دقت بکنید، چرا میگیم سرایت نیست؟ ببینید، برای اینکه ما دو چیز داریم، یکی این که متعلق حکم چیه، همونطور که اشاره کردم، وقتی میگیم متعلق حکم یعنی اون وقتی که حاکم و عامر و شارع میخواسته جعل بکنه حکم را، طبیعتا نیاز به متعلق یا موضوع داشته. در مرحله تعلق حکم حکم را به طبیعت متعلق کرد. در اقیم الصلاة امر به اقامه متعلق شده به طبیعت، متعلق شده به این عنوان. وقتی میخواسته نهی از قصد بکنه فرموده لا تقصد، حرمت را متعلق کرده به عنوان قصد. فرضم اینه در هر دو اون چه متعلق واقع شده چیه؟ طبیعته، طبیعت الصلاة و طبیعت القصد. در مرحله تعلق حکم و جعل حکم آیا بین این دو عنوان هیچ برخوردی، تصادقی، اتحادی اینا مطرحه؟ اونجا اصلا کاری به خارج نداره. عالم جعل و انشا یه عالم مربوط به خودشه، دو عنوانن این احکام، یعنی امر و نهی، هر کدام بر اساس یه ملاکی به یه طبیعتی متعلق شده. اگر حکم به طبیعت متعلق شد و بر اساس یه ملاکی بود و اصلا کاری به وجود ذهنی و وجود خارجی نداشت، کاری به افراد نداشت، چون طبیعت مطلق هیچ کاری به افراد نداره، برای چی مسئله سرایت پیش بیاد؟ ما گفتیم حکم از متعلق خودش، از طبیعتی که به اون متعلق شده، هیچگاه به اموری که به اون ملحق شدند یا به اون ذمیمه شدند یا با اون متحد شدند خارج نمیشه. حکم هیچ وقت از طبیعت به فرد منتقل نمیشه. خب نتیجه اینا نفی سرایت. الان این دو حکم جعل شده، دو عنوانم هیچ کاری با هم ندارن، میایم سراغ خارج. حالا الان میایم سراغ خارج، میبینیم که این دو عنوان یک فرد پیدا کردن، مصداق واحد، یعنی متصادقین علا واحد شخصی خارجی، یعنی هم طبیعت و هم این مصداق برای طبیعت و الصلاة، هم مصداق برای طبیعت و القصد. خب این طبیعت و الصلاة الان مقارن شده و ملازم شده و متحد شده با قصد. پس امر متوجه به صلات به چه دلیل سرایت کند به متعلق قصد؟ متعلق قصد الان با این متعلق صلات یکی شده. امر به صلات و طبیعت الصلات به چه دلیل سرایت کنه به متعلق قصد؟ اون چه الان با صلات خارجی متحد شده یه قصد خارجی است، قصد خارجی که اصلا از دائره نهی خارج بود. قصد خارجی، فردی که الان عنوان قصد برش منطبق شده، خودش که اصلا متعلق نهی نبود، چون متعلق نهی چیه؟ طبیعت القصد. خب امر به قصد چی؟ امر به صلات چی؟ امر به صلات به هیچ وجه کاری با اون قصد خارجی نداره. درسته قصد خارجی الان با صلات خارجی متحد شده، ولی فرض ما اینه حکم وجوب و امر به صلات به هیچ وجه شامل مقارنات و ملحقات به فرد خودش نمیشه. از اون ور نهی هم همینطوره، نهی که به طبیعت القصب خورده، حالا یه فردی از قصب پیدا شده که با یه فردی از صلات متحد شده، نهی از طبیعت القصب هیچ کاری به فرد خودش نداره، چه برسه به فردی که با این متحد شد. به عبارت دیگه مسئله حکم و تعلق حکم هیچ ارتباطی به خارج نداره. خب وقتی ارتباط نداره برای چی ما قائل به امتناع بشیم؟ سرایت دیگه تحقق پیدا نمی کنه. کجا اجتماع امر و نهی فی واحدن شده؟ اجتماع در خارج شده ولی اجتماع امر و نهی نیست. برای همینه که امام عنوان رو تغییر داده. دیگه چی؟ دیگه ما عنوان رو این قرار بدیم بهتره، اینو ما همو اوائل گفتیم، بگیم جواز و تعلق الامر و نهی به عنوانین متصادقین علا واحد شخصی خارجی. حالا این معنا برای شما بسیار واضح‌تره تا اون اول. خود عنوان جواز و اجتماع الامر و نهی خورده مهمه، یه اشتباهاتی ممکنه بشه. میگیم آیا امر و نهی در یک فرد اجتماع میکنن یا نه؟ این میگه چرا بگیم امر و نهی اجتماع میکنن یا نه؟ این خودش یه مقداری اون کفه امتناع رو تقویت میکنه. اما بگیم آیا تعلق الامر و تعلق النهی به دو عنوان، که این دو عنوان الان بر شیء واحد متصادقند، یعنی هم عنوان اول بر این فرد صدق می کند هم عنوان دوم، این جایزه یا نه؟ با این توضیحاتی که بیان شد، با این مقدماتی که ذکر شد، به طور طبیعی و قهری باید قائل به چی بشیم؟ جواز بشیم. چه دلیلی برای امتناع داره؟ برای چی قائل به امتناع بشیم؟ امتناع اگر ما مسئله امر و نهی و عرض و حضور شما اجتماع و تصادق را در مرحله تعلق حکم بخوایم نگاه بکنیم، خب این جایی براش ممکنه بشه در نظر گرفت، ولی فرض اینه اصلا در مرحله تعلق که تعلق حکم اصلا بحث تصادق نیست. در مرحله جعل حکم هر حکمی به عنوان خودش متعلق شده، این عناوین هم که با هم کاری ندارن، هر کدوم یه طبیعتی دارن، اصلا نظر به افراد هم درش نیست، سرایت اصلا وجود نداره، کأنه دو تا عنوان مستقل بدون هیچ ارتباط با یک دیگر متعلق حکم شرعی شده. اما حالا در یه موردی اینا تصادق پیدا کردن. این تصادق مربوط به عالم خارج، خارج تمام مسئلهش میشه مسئله مخالفت و موافقت با امر و نهی و امتثال، و اینکه اگر امتثال صورت گرفت مثلا تقلید تکلیف ساقط میشه و از بین میره. اما این تصادق در خارج که همش برمیگرده به مسئله مخالفت و موافقت و امتثال و اطاعت و عصیان و عقاب و ثواب، هیچ ربطی به مسئله تعلق حکم بله نداره. بحث ما درباره چی بود؟ گفتیم توضیح دادیم یعنی چی؟ میخوایم اینجا متعلق، اینجا میخوایم متعلق حکمو بدونیم. این که حالا چجوری میشه، این که آیا این امتثال محسوب میشه یا نه، این که ما بالاخره به کدومش باید عمل بکنیم، اون یه بحث دیگه است. بحث در متعلق حکم. لذا امام عنوان رو تغییر داد، جواز و تعلق الحکم به عنوانین متصادقین علی واحد شخصی خارجی. این که مؤثر در حصول غرض چیه، اون خارج از این بحثه. آیا بالاخره غرض مولا رو چیار کنیم؟ فرق هر کار بخواد بکنید بکنید، اون ربطی به تعلق حاکم نداره. اون کیفیت شما گفتیم، امام میگه کیفیت تحصیل غرض به ایجاد در خارج، به اینکه این طبیعت شما در خارج ایجاد کنید. نه 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 که همونه، میگه بهتره این عنوانو بگیم. نه نه این تغییر نخه، این تغییر نتیجه ای در بحث ایجاد، اونا منظورشون همینه در واقع. نه 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 اونا منظورشون همینه، جواز و تعلق، جواز و اجتماع الامر و نه، یعنی هم متعلق به اصطلاح امر و نه میتونن در یک عنوانی با هم مجتمع بشن، یعنی یه متعلقی به اصطلاح این داره یه متعلقی، متعلق در خارج یکی شدن. نه این تأثیری در نتیجه نداره.
اگه مردم ما گفتن که اگه من واقعا مقابل امتناع شدن به خاطر این بود که متعلق امر و نه اون وجود خارجی
میدونستن، خب ما همون اشکال کردیم دیگه.
همون مردم ما گفتن اون وجود خارجی نیست، اون ماهیت
طبیعت خروج از بحث چیه؟ ما میگیم آقای آخوند شما اساس رو بر یک امر غلط، اصلا نمیتواند متعلق، بالاخره ما میخوایم استدلال بکنیم حرف ایشون رو رد بکنیم، خب میگیم آقا شما متعلق حکم رو یه چیزی قرار دادی که اصلا امکان ندارد اون چیز متعلق حکم باشد. اشکال دیگه، این که خروج از بحث میشه. بله با اون مقدماتی که آخوند طی کرده نتیجهش میشه امتناع، ما در اون مقدمات خدشه کردیم، میگیم چی گفته متعلق عبارت از اون فعل خارجی صادر از مکلفه، دو سه تا دلیل آوردیم بر امتناع قرار دادن وجود خارجی برای به عنوان متعلق حکم. پس دیگه نه خروج از بحثه نه، اگر او را ما بپذیریم نتیجه، خب بله بحث در همون اگرشه که اصلا چرا این مقدماتش مخدوش بود، لذا نتیجهش هم مخدوشه. فتح السلم ما ذکرنا کله، که ادله قول به امتناع که همش مردود شد، در بین ادله قول به جواز تنها این دلیل به نظر ما قبوله و قابل اتکاست، بقیه رو ملاحظه فرمودید محل اشکال. تا اینجا ما ادله دو قول رو در مسئله ذکر کردیم، یک قول سومی یا به تعبیری چهارمی هم اینجا هست که تفصیل دادن بین اینا که حالا اینا رو هم باید عرض کنیم. پس تا اینجا ما جوازی شدیم، دلیلمون هم همون دلیلیه که امام بیان کردن، ادله قول اول یعنی قول به امتناع رد شد. حالا باید بریم سراغ قول به تفصیل. انشاءالله روز چند آقای هادیان نیست؟ دیر اومدی؟ همیشه دیر میای؟ چه روزی شد؟ یک شنبه. الحمدلله.